مکانیزم روانی، میگن مکانیزم دفاعی، میگن اصطلاحا مکانیزم دفاعی انکار اومده سراغ ای بابا یه سرماخوردگی ساده است، گلو درد ساده است، دیروز مثلا فلان چیز خورده. یعنی ممکنه که ما با بیماری هایی مثل آنفولانزا چون علائم شبیه تو ببینیم 5 تا ویژگی باشه.
آیتور میشه یه ویژگی دیگه هم اضافه بکنم من؟
بفهم.
چون اخیراً گفتن که در عرض کنم که دوره دومی که بیماری آغاز شده، البته بعضی از متخصصین قبول ندارن، میگن هنوز ما همون دوره اول هستیم، ولی اگر فکر کنیم در اون پیک دوم هستیم یا قله دوم، جهش ژنی هم باید بهش اضافه بکنیم. این تغییر شکل و ماهیت داره در واقع این بیماری.
اینو میخوام در ادامه خیلی به جا فرمودین حضرت عالی. پنج تا ویژگی این ویروس عرض کردم چرا قدرت سرایتش رو برده بالا. پنج تا ویژگی. ویژگی بعدی اینه که عرض میکنم ویژگی های کرونا رو دارم میشمرم که چرا اینا تبدیل به مسئله اجتماعی کرده. یکیش سرعت انتقال و سهولت انتقالش بود. دوم اینه که تخت های بیمارستانی تخصصی مجهز، تخت مجهز منظورمه ها،
بله،
که دستگاه بتونه تخت ها رو زیاد اشغال میکنه، یعنی دوره زمانی طولانی اشغال میکنه. اینجوری نیست دو نفر بره از این یعنی دو روز یه نفر بره دو روز استفاده بکنه نیازش رفع بشه، نه، دوره زمانی طولانی از این تخت استفاده میکنه به اشغال میشه. اینم یه مسئله.
یعنی اگه ترافیک بیماری زیاد بشه تلفات هم از اون طرف
میشه. ما اصلا کمبود امکانات بیمارستانی پیش میاد برامون. نکته بعدی نیاز به قرنطینه گسترده خانگیه. یعنی شما انگار توی مقطعی گفتن اصلا ما تو کشورمون به معنی واقعی که قرنطینه خانگی نداشتیم که واقعا که کسی پاشو از خونه بذاره بیرون جریمه بشه، اما تو بعضی کشورها بوده.
مثلا خود ووهان که منشأ بیماری گفتن هست، گفتن اصلا
بله بله
چند هفته دم خونه خودشون
دم خونه، حتی تو بعضی کشورهای اروپایی جریمه های سنگین داشت، گزارش رو حضرت عالی هم دیدیم. ببین نیاز به قرنطینه خانگی گسترده یکی از ویژگی های این بیماری یکی رو تبدیل به مسئله اجتماعی میکنه.
بله.
ناشناخته بودن بیماری که اصلا این دقیقا چه چیزیه، چجور ترکیباتش چطوره، کجا چقدر ماندگار میشه، چه چیزی روش اثر میکنه. یکی هم همینه که حضرت عالی فرمودین در حال جهش ظاهرن.
بله.
داره خودشون هی اصلاح میکنه و تغییر میکنه، یعنی حالت منعطفی هم داره هی. اینم ویژگی بعدی. اما آخرین دو تا ویژگی دیگه عرض بکنم، دارو یا واکسن نداره. یه وقتی هست یه چیزی دارو داره گرونه، کمیابه، یا مثلا واکسن داره در دسترس نیست، یا مثلا عوارض داره. این نه، هنوز نداره، هیچ دارو و واکسنی نیست. آقایونی که میگن ما حداقل تا اواخر امسال امیدوار نباشیم واکسنش دست ما برسه،
چون یه پروسه طولانیه،
بعد تستا انجام بشه، بعد تازه این تولید انبوه بشه دست ما. دارو و واکسن هم نداره. اینم ویژگی پنجم. اما ویژگی ششم که خیلی مهمه میخوام روش تاکید بکنم، عدم یک دستی درگیری افراد مختلف جامعه. اصطلاحا هم میگن توزیعش نرمال نیست.
بله.
ببینین روزای اول گفتن هنوزم اینجوری ظاهره، سنین مختلف مختلف درگیر میشن با این بیماری. مثلا میگفتن جوونا و بچه‌ها کمتر میگیرن.
بله.
مثلا خود ابتلا. بعدش هم گفتن کمتر فوت میکنن. بیشتر مثلا 50 سال به بالاها
و اونایی که بیماری های زمینه
دارن. یعنی ببینین همینی که افراد جامعه به یک اندازه درگیر نمیشن با این بیماری، خود بیماری به گونه یکه ها، خود این عدم یک دستی درگیری مردم با این بیماری، چه ابتلاش چه مرگ و میرش، ابعاد اجتماعی ویژه‌ای براش به وجود آورده. حالا در ادامه اشاره خواهم کرد. این 6 تا ویژگی اصلی بود به نظرم میاد که این 6 تا ویژگی باعث میشه که کرونا بیش از این که یک مسئله بهداشتی باشه، امروزی یک مسئله اجتماعیه.
بله.
اصلا ما به عنوان یک مسئله اجتماعی مثل اعتیاد و چیزهای دیگه واقعا باهاش مواجه هستیم.
بله.
حالا اگر صلاح بدونین که یه فاصله بگیریم من اون آثار اخلاقی رو.
حتما. بسیار خوب. چون موضوع بحث ما بررسی آسیب‌های اجتماعی هست، ما از این منظر که آقای دکتر بوسلیکی هم بهش اشاره کردن، ان شاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد و خوشحال میشیم که نگاه و نظر ارزشمند شما رو هم تو برنامه بشنویم و در قالب پیامک بخوانیم.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید
پنجره‌ای باز می‌کنیم
برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب می‌رساند. روبه راه.
Oh my God! آقا سیرا بجو بجو اصلو نمیدن چاچی بجو تا از تایت آقا جا نمونی بجو سیرا به
آهای آقا با شما هستم چختفی
چی امو سیراوی میخوای یا با شیردون قچی باشه ها
ایش کدوم برادر من
دقا.
ببینم مگه شما اطلاع نداری که کرونا اومده؟
کرونا اومده که اومده خوش اومده داداش ما شیرجونم داریم اگه خواستینا
عزیزم به واسطه این ویروس خطرناک همه اغذیه فروشی های مجاز موظف شدن کار خودشونو محدود کنن اون وقت شما چطور رو گاری داری سیرابی میفروشی ها؟ فکر سلامت مردم نکردی؟
مردم خودشون عقل و چشم و گوش دارن میترسن نیان بخرن آگه
برادر من شما خودتونم الان نباید کف خیابون باشین مگه نشنیدی این همه رادیو تلویزیون میگه التماس میکنه که مردم برای کنترل ویروس تو خونه بمونن
داداش من تو چقدر ساده ای این هم از خودشونه
ببخشید کی از خودشونه؟
یه همین کرونا
اون وقت ببخشید خودشون کیان؟
همینا دیگه اینا همش بازیه که من و شما بترسیم نه تر شیردون داغ دارم
آهان شیردون دارید
بایا بایا شیردون داغه
آه بله ببخشید شما استهزار دارین که کرونا آدم نیست و یه ویروسه ها؟
ویروس باشه مگه ویروس نمیتونه خودشون باشه همه چی دست خودشونه
آقای محترم کرور کرور مردم هر روز دارن سر تا سر دنیا میمیرن این که دیگه شوخی نیست ها؟
داداش ساده نباش ویروس فقط برای من و توه اینا کارشونو خوب بلدن خوشه اونا نخوش شما
عزیز من کرونا از خیش و قوم هر کسی که باشه اول و آخرش چیه؟ یه ویروس کشنده است شما وظیفتی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنی
این پروتکل هم با پروتکل هسته‌ای دستشون تو یک کاسش داشته من
بله
ساده نباش شما اینا همه بازی خودشونه مرد فقط برای من و توه برای از ما بهتر و نیست
آفرین پس حالا که میدونی مرد برای من و شماست پس خواهش میکنم بساط و گاریتو جمع کن و برو
ببین دایش مردم رو به خودشون مشغول کردن فکر میکنن کسی نمیفهمه مردم رو فرستادن پی نخوچی ها عقب تهیه ماسک و دستکش و الکل پشت در داروخونه ها که چی؟ که هر کار میخوان بکنن میدونی که ماسک شده نون قحطی آره تو میدونی؟
خب مسلمه که وقتی همه مردم به یه کالا نیاز مبرم پیدا میکنن و تقاضا میره بالا عرض نمیتونه جوابگو باشه آقا یوهو مردم به ماست نیاز پیدا کردن
حرفایی میزنی تو عرض مزده چیه ببین یه جلو بیا جلو
بله
اینم زیر سر خودشونه
آقا جان زیر سر هر کی که میخواد باشه بلن بلاییه که بهش مبتلا شدیم باید زودتر یه کاری کنیم که از شرش خلاص شیم من از شما خواهش میکنم تا میرم داروخانه ماست تهیه کنم و برگردم شما این بساط غیر بهداشتی تو زودتر جمع کن
ببینم ماسک میخوای؟ چرا راه دور میری های؟
علی؟
بیا اجازه بده زیر چرخ تعافی هم یه تعداد دارم واسه جوری جنس رو بردم دونه نقابله اصلا قابل شما نداره
خواهش میکنم
چهر تومنه نقابل
بله.
میخوای به تو بدم بله
خدای من ماسک رو میفروشی دونه ای چهل تومن؟
نگفتی چند تا میخوای من زیاد دارم و...
یه چیزی رو میدونی رفی
کیا
این که این که تو خودت عین میکروبی شک نکن که تو هم از خودشونی آره خداحافظ
ببین 39 جوانم بهت میدم
از خودشونی
آبا 38 جوانم
خود خودشونی
خب اینم یه جور نگاه به موضوع کرونا هست و به همه چیز شک و تردید دارن به غیر از خود بیماری توجه به خود بیماری ندارن یا اصطلاحاً دنبال کار و کاسبی خودشون هستن این دوگانه یا دوراهی عرض کنم که معیشت و سلامت دوگانه سلامت فرد و جامعه دوگانه معنویت سلامت از اون دوراهی های متعددی است که ما الان در دوره کرونا آی دکتر باش مواجه هستیم از ویژگی هایی که عرض کنم که دوران کرونا داره حالا ویژگی های مثبت و منفیش رو میخواییم ذکر بکنیم چون در نگاه اول و از نگاه بیرونی ممکنه خود پدیده بیماری چیز مثبتی ذاتن به نظر نرسه ازش. یعنی ما وقتی میبینیم افراد زیادی مبتلا میشن و درگیر این بیماری با رنج فراوان، خیلی ها زمانهای طولانی رو باید برای درمانشون صرف بکنن، امکانات مختلفی بیمارستانی صرف بشه، یا بعضی هم که طاقت و تاب مقاومت در مقابل بیماری ندارن متاسفانه از دست میرن. این نگاه کلی به یک بیماری میشه داشت، اما یه سری شاید فرصت‌ها و زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که ما به یه سری چیزایی که تا حالا توجه نمی‌کردیم الان بیشتر توجه بکنیم. نگاه شما چی به این مقوله؟
بله، کاملا نکته درستی رو فرمودین. من اجازه می‌خوام اون تلفنی که شهروند عزیزمون به شنونده گرامی فرمودن رو خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم که دقیقاً مقدمه ورود به سوال حضرت عالی باشه.
بله خواهش.
که فرمودن که اینم میتونه یه نعمت باشه، الخیر فی ما وقع.
بله.
این جمله قطعا جمله درستیه، جمله درسته، اما ممکنه که ما تفسیر اشتباه ازش داشته باشیم. اینی که مثلا میگه مرگ دست خداست،
بله
جمله درسته، اما من یادم یه بار رفتم این پارک جلوی خونمون، یه خانواده اونجا بساط کرده بودن، از بچه 7-8 ساله توش بود تا پیرمرد مثلا 70-80 ساله. تو همون پیک اول، به قول حضرت عالی پیک اول، یا که کسایی میگن پیک اول، همون موقع ها که بوستانا رو یکی دو روز بعدش بستن و فلان، رفتم گفتم آقا شما اصلا تلویزیون نمیبینین کلا، یعنی اصلا در جریان نیستین کلا. یه ذره ما اینا صحبت کردیم، به خصوص اون پیرمرده که اونجا بود از همه بیشتر در معرض بود دیگه. پیرمرده سعی کرد شروع کنه با شوخی و اینا مسئله رو یه جوری سر تنش رو هم بیاره. من عمدن هرچی که میگفت یه پاسخی بهش میدادم، میخواستم به چالش بکشم شیوه نگاهش به این مسئله رو. میخواست با شوخی رد بکنه، ای آقا ما خونه بمونیم با خانممونم دعوامون میشه، بعد پول مهریه نداریم بهش بدیم طلاقش بدیم، اومدیم بیرون. که من جلوی اون بچه ها میخواستم نشون بدم که این استدلالش چقدر استدلال سوسیه، این بچه ها ناقل تحت تاثیر قرار نگیره. یکی از چیزایی که آخرش گفت و دیگه مثلا خواستم میکنه، ای آقا عمر دست خداست. عمر دست خداست جمله درستیه، ولی آیا معنیش اینه که ما خودمون رو در خطر قرار بدیم،
تو مهلکه بندازیم؟
همون پروردگار متعال که عمر دستشه، یه بخشایی از این اسباب عالم رو جوری قرار داده که ما با عقل خودمون باید جلوی مرگمون رو بگیریم.
بله.
یا نه خودمون نه دیگران رو مبتلا نکنیم. ببینید، این کرونا علارغم همه مشکلاتی که به وجود آورد، یه سری ابعاد مثبت هم داشت. ما چون موضوعمون چالشه، میخوام دیگه از این سری عبور بکنیم ابعاد مثبت، اما اشاره‌ای بکنم.
بله.
مثل هر بحران اجتماعی دیگه ای، الحمدلله تو جامعه ایران این همیاری، این دلسوزی ها، همدلی ها، کمک های مردمی، این احساس وحدت و این یاری رسانی ها باز هم ظهور و بروز کرد تو ایران.
بله.
و بسیار بسیار جلوه های خارق العاده ای از این که ما کمتر جاهای دیگه مشاهده میکنیم. ببینین، عواطف انسانی، کمک رسانی همه جا هست، ما منکرش نیستیم، اما تو ایران که جلوه های بسیار ویژه‌ای و گسترده بودنش، این قطعا یکی از ارزش های جامعه ایرانی که تو هر بحرانی، سیلم بیاد اینجوریه، زلزلهم بیاد اینجوری بوده و این قضیه هم اینجوری بوده. این خب یک دوباره زنده شدن روح همدلی، این یکی از آثار مثبت کرونا بود.
بله.
نکته دوم بود که بی‌تعارف تو این کرونا ما متوجه شدیم که سرنوشت ما گره خورده به سرنوشت اون شهروند و اون شخصی که شاید هزاران کیلومتر اونورتر توی کشور دیگه توی چین داره زندگی میکنه، یا هزاران کیلومتر اونورتر توی اروپا داره زندگی میکنه، یا توی آفریقا داره. یعنی یک وحدت سرنوشت، به هم گره خوردن سرنوشتی رو کاملا مردم لمس کردن. آقا از اون سر دنیا چطور این ویروس یهو از ایران سر در آورد؟ این ابزار فناوری هواپیما و نقل و انتقالات و اینها که گسترده شده، ما رو به هم گره زده. ما کاملا لمس کردیم که همه انسان‌های روی کره زمین سوار یک کشتی هستیم.
بله.
این کشتی اگر جایی سوراخ بشه، خراب بشه، هممون آسیب می‌بینیم. اینم یکی از آثار مثبت کرونا بود که همبستگی سرنوشت رو کاملا لمس کردیم. نکته بعدی که به نظرم خیلی ارزش ویژه‌ای داشت، در کنار اون سویه منفیش که عرض خواهم کرد اونها، اینه که ما برای خانواده‌مون وقت بیشتری گذاشتیم.
بله.
خود من تو خونه با بچه ها تو این ایام و کرونا و قرنطینه بازی های زیادی انجام دادیم، کار ابتکارهای جالبی انجام دادیم، بیشتر کنار هم بودیم، بیشتر خوش گذروندیم، خیلی بیشتر از اونی که تو ایام عادی فکر میکردیم دیگه بیشتر از این وقت ندارم، دیدیم نه انگار میشه بیشترم وقت گذاشت.
بله.
کنار خانواده هامون بیشتر بودیم، به یک وحدت خانوادگی بیشتری احساس کردیم. من چند تا نکته رو سریع عبور بکنم. آلودگی هوا کم شد به همین سادگی. هزاران هزار برنامه جهانی و غیر جهانی، منطقه‌ای، فلان، نمیدونم پیمان نامه های چیک و چیک بود واسه کاهش مثلا 5% آلودگی. یهوی کرونا اومد 5% که 50% آلودگی کم شد.
دست خودشونه. یعنی کارو کردن آلودگی هوا کم.
ببینید یکی از چیزایی که توی ایام بود اینه که بعضی حیوانات یه ذره نفسشون باز شد. دیدین از این کلیپایی که حیوانات توی شهرها رفت آمد می‌کردن یهو.
بله.
خب ما فهمیدیم که انگار زیادی داشتیم این بندگان خدا، اینا هم یه جور بنده خدایی حیوانات، اینا رو داشتیم تو منگنه میذاشتیم، تو فشار بودن از دست ما،
الزامات خودمون در مقابل محیط زیست فراموش کرده بودیم
و فکر میکردیم نمیشه دیگه. الان فهمیدیم نه آقا میشه انگار.
البته
اجباراً شد. آره. ببینید تو همین ایام بعضی از کارهایی که میشد دورکاری انجام بدیم خودشون نشون داد.
بله.
فهمیدیم بابا خیلی از رفت و آمدای ما خیلی ضروری نبوده، میشده دورکاری انجام بدیم. دو تا نکته کوتاه دیگه عرض بکنم این قسمت عرضم تمام. حتی تو ابعاد دینداری ما کرونا یه خدمتایی کرد به ما. یکی از بارزترین جلوه هاش بحث یاد مرگ بود. خیلی جدی یاد مرگ افتادیم.
بله.
هممون میدونیم مرگ حقه، به قول من گفت تو مرگ حق پراید وسیله است. هممون میتونیم مرگ حقه، ولی واقعا لمس میکردیم. یادمون افتاد بریم اون وصیت‌نامه‌مون رو آپدیت بکنیم، دوباره یه بار بنویسیم. یادمون افتاد قدر کنار خونه بود، یاد مرگ. و یه چیز دیگه ای که خیلی واسه من جالب بود، ببینیم من واقعیتش اینه که به عنوان یه کسی که بالاخره چندین سال وقت گذاشتیم تو این طلبگی و بالاخره آموزه‌های دینی، مراسم گرایی ما ایرانی ها زیادی رفته بود بالا. همه چی رو تبدیل به مراسم کردیم. دعای کمیل مراسم، دعای ندبه مراسم، دعای عرفه مراسم، حتی اعتکاف که اسمش روشه، اعتکاف گوشه نشینیه، کنج عزلته، اعتکاف مراسمه.
بله.
یه جور واسه بعضی عذرخواهی میکنم از این تعبیر، واسه بعضی جوانترها، نوجوانها یه جور اردوی سه روزه سنگار. چون من بودم تو محیطهای مختلف این اعتکافی ها. کرونا باعث شد یه ذره این تعدیل بشه، بفهمیم بابا میشه تنهایی خودمون تو خلوت خودمونم دعای کمیل بخونیم، دعای ندبه رو تنهایی تو خونه بخونیم، نصف شبی با خدا مناجات بکنیم. قطعا اینا بوده ها، منکرش نیستم، از قبلم بوده.
یعنی این نیاز به معنویت رو ما به شکل دیگه بهش پاسخ بدیم،
به شکل دیگه ای که شاید اتفاقا اون شکل دیگه بیشتر اصالت داشته تو دین، نه اینکه همه چی رو مراسم بکنیم دور هم دیگه. یه مثلا مداحی بره بخونه، بقیه هم بشینن فقط حضور داشته باشن. نه، خودم قرار بوده تو خلوت خودم یه ارتباطی با خدا بگیرم. این دعای کمیل و حضرت به صورت مراسم برگزار نکرده حضرت امیر.
بله.
تو خلوت خودش میخونده دعای کمیل. نمیخوام بگم مراسم رو تعطیل بکنیم، و اصلا منظورم این نیست، ولی میخوام بگم انگار دوزش بالا رفته بود. کرونا باعث شد یه مقدار مراسمات و آیین‌های، نمیگم مراسم، آیین‌های مناجاتی انفرادیمون یه ذره برگشت به حالت تعدیل. و این خیلی میتونه ارزشمند باشه.
و البته در کنار این یه سری سوالات دیگه هم پیش میاد. اینکه مثلا ارتباط ما با حرم اهل بیت علیهم السلام که الان به شکل محدود شده، واقعا جایگزینی آیا وجود داره یا نه؟ یا وقتی که بحث مراسم سوگواری برای کسی که از دست رفته داره محدود میشه، اون کارکردهایی که خود سوگواری داره برای روح و روان خود فرد، آیا این اتفاق دیگه رو باعث نمیشه؟ به نظرم یکی از سوالات دیگه است که بایستی در بخش بعدی بهش بپردازیم و انشالله بهش پاسخ بدیم. 10:19:50 است و شما از زبان شنونده برنامه روبراه رو دارید میشنوید. چالش های اخلاقی کرونا و پسا کرونا موضوع برنامه این هفته. سوال کردیم چرا طیف قابل توجهی از مردم با وجود هشدارهای مکرر مسئولان به پروتکل‌ها بی‌توجه هستند؟ مگه پای سلامتی خودشون در میان نیست؟ چه مسئله ای باعث شده که رعایت نکنند؟
بعضی انسان ها آنقدر مغرور و خودخواه هستند که خود را دارای بهترین فکر می دانند و دلایل خاص خود را می آورند بدون توجه به واقعیتی که از آن غافلند، مثل آن که امر خدا را در مورد عفاف حجاب رعایت نمی کنند و بعضی ها که اعتنا به شیوع بیماری کرونا و پیامدهای آن ندارند. ما به عنوان عضوی از اعضای جامعه‌ای که دارن زندگی می کنیم باید تابع مقررات و قوانین و توصیه های مسئولین و اداره کنندگان جامعه ما باشیم تا حق دیگران را ادا کنیم و مدیون هم نوعان ما نباشیم. ممنونم، ابراهیم زاد هستم از قمان. خدا حافظ شما.
خب گفتن که قدر سلامتی رو شخصی میدونه که به بیماری گرفتار بشه، پس برادر و خواهر و کل خانواده دست جمعی همه با هم باید ماسک بزنن. 921-0692
افرادی که رعایت نمیکنن، حتی از کسانی که رعایت میکنن هم به شدت انتقاد میکنن، میگن شما میترسین، ما هیچیمون نمیشه، خودمونیم، خانواده خودمونیم. چون طولانی هم که شده دیگه میگن باید با این زندگی کنیم، تا کی میتونیم ماسک بزنیم، تا کی میتونیم نریم خونه هم دیگه بیایم، در حالی که ما 5 ماهه حتی خواهرای خودمون رو ندیدیم، با تلفن یا یه لحظه یه جایی دیده باشیم هم دیگه رو، بچه‌هامون نمیان خونمون برن، خانواده‌ام، یعنی واقعا قرنطینه ایم هنوزم، تا چیز لازم اینا بشه خونه بیرون نمیریم.
آقای نوروزعلی داوودزاده گفتن که به خطر کرونا کاملا آگاهی دارن، عمدن بی تفاوت هستن، باید باهاشون برخورد بشه.
من 70 ساله هستم، سینمم حساسه، یعنی از در خونه که میخوام تا اونجایی که میتونم نمیرم بیرون، چون این پسرم خیلی حس میخوره برای من، بعدنم ماکس میزنم میرم میام. بابا من باید به خودم احترام بذارم، اصلا مردم هیچی، به خودم باید احترام بذارم، خودمو باید سلامت نگذارم که خانوادم سلامت باشه. من نمیدونم چرا بعضی اصلا اهمیت نمیدونم.
کسی دوست نداره با این شرایط درگیر بیماری بشه، ولی افرادی هستن که توان خرید همون ماسک ارزون قیمت رو ندارن. خیلی ها اگه بیرون نیان برای تأمین معاش روزانه چاره‌ای ندارن. آقای مراد سفری:
خاطر اینکه اول خوب دولت خودش، وزارت بهداشت، علوم بهداشت، اینا همه خیلی قشنگ کار کردن، مسئولین همه اومدن هشدار دادن عید این همه مهمانی ها تعطیل شد، عروسی ها تعطیل شد، اما بعد رها کردن. این همه موجی که رها کردن، موج دوم کرونا شروع شد و این بی تفاوتی در مردم به وجود اومد که هیچ کار نمیشه. علی که از دوستای من هر وقت بهش میگفتم ماسک بزن، چرا ماسک میگم، من بی خیالشم، نه نمیگیرم، نه ماسک میزنم، عروسی میرم، ترحیم میرم، اینور اونور همه جو بازار میرم. اما متاسفانه الان 10-12 روز دچار این بیماری کرونا شده که به سختی الان داره جونشون نجات میده و حالا این باور است که ماسک زدن خیلی خوبه.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
یه اهل ذوقی در نامه‌ای به ویروس کرونا نوشته: تا وقتی مبتلامون نکردی به نظرم جالب میای. ساعت کاریمونو کم کردی، تو خونه نگهمون داشتی و مجبورمون کردی از خلاقیتمون برای سرگرم کردن خودمون استفاده بکنیم، باعث شدی پول کمتر خرج بکنیم، به راحتی میتونیم با اونایی که حوصله‌شون رو نداریم رفت آمد نکنیم. حتی من امروز یوگا کردم برای اولین بار. غذای ناسالم سر کار نمیبرم و نمیخورم و دارم خودم از خونه غذامو میبرم. مجبورم برای بالا بردن دفاع بدنم ویتامین و میوه بخورم و من همه اینا و یه عالم کارهای دیگر رو یادم رفته بود در قبال خودم وظیفمه و لطف به حساب نمیاد که الان به عادتهام اضافه شدن. چند تا از همکارا و آشناها مبتلا شدن و این نشون میده داری دیگه کم کم به ما نزدیک میشی. این باعث میشه فکر بکنم شاید این آخرین 2 هفته از زندگی من باشه و حساسیتم رو روی بعضی چیزایی که قبلا فکر میکردم خیلی مهمه از دست بدم. کرونا جان لطفاً مبتلامون نکن، ولی هنوز یه کم دیگه بمون. با اومدنت داری انسان بهتری رو از من بیرون میاری و من یواش یواش داره ازت خوشم میاد.
راه و بیراه.
جهاد در جبهه سلامت.
ولی من میخوام یه کار جدیدی انجام بدم.
یعنی چی؟ میخوای چی کار کنی توی اوضاع کرونایی خانم؟
من که به خواهرم اعتماد کامل دارم، هر کاری که بخواد بکنه من پایم.
خدا شانس بده والا، برادر و خواهر چه همدیگه رو تحویل میگیرن.
خب حالا بگو ببینم تصمیمت چی آبجی؟
والا تصمیم دارم کارگاه رو تغییر کاربری بدم.
یعنی چی؟ کارمون که تازه افتاده رو قلتک، تا اد 20 روز بیشتر نمونده. آخه میخوای تغییر کاربری بدی که چی بدوزی تو؟
از 11 اسفند شروع کردم که تغییر کاربری دادم، کارگاه و زیر نظر علوم پزشکی و غذا دارو تغییر کاربری دادم و تولید ماسک و لباس های زوله رو شروع کردم.
جهادگرانی که پیشتاز مبارزه با کرونا هستند.
حالا باید کارای کارگاه رو تقسیم کنیم و یکیمون بره دنبال مجوز از وزارت علوم و صنایع، یکی هم باید بره دنبال خرید مواد اولیه برای دوختن ماسک و گان.
من میرم سراغ خرید مواد اولیه.
حتما منم باید برم سراغ مجوز دیگه. آره
بله، منم به خانمای همسایه ها و فامیلا زنگ میزنم که انشالله به محض گرفتن مجوز شروع به کار کنیم.
ولی خیلی باید مواظب باشیم، نکات بهداشتی هم باید رعایت بشه تا خدای نکرده اتفاق بدی برای افراد نیفته.
خب مجوز گرفتن برای همینه دیگه، از وزارت بهداشت میان و نکته های لازم رو به همون میگن، ما هم باید رعایتش کنیم.
8 صبح میام تا 8 شب، بعضی موقع تا 10 شب میمونن.
این بار عشق خدمت به هم نوع در دل کارگاه های خیاطی خود رو نمایان ساخته و خانوم ها با چرخ های خیاطی به صحنه اومدن.
قبلا مانتو می دوختیم، کارمون یه چیز دیگه بود، بعد شروع به ماکس دوختن کردیم.
شرایط و وضعیتی که پیش اومده، کاری که از دستمون برمیاده انجام میدیم.
ماشالله دیگه وقت کم میاریم به خدا، تقریبا روزی 10,000 تا ماسک دوخته میشه. من تصمیم گرفتم یه دونه از این دستگاه‌های تولید دستکشم بگیرم بیارم اینجا، دست به دست هم بدیم تا این ویروس کرونا رو انشالله شکست.
آره والا خدا به این خانوما عمر با عزت بده
انشالله.
با اینکه میدونن خطر مریضی هست ولی باز میان اینجا و برای مردم ماسک میدوزن. خدا خیرشون بده.
اینا با خدا معامله کردن، اجرشون هم میگیرن.
تو این اوضاع و شرایطی که پیش اومده هر کسی باید کاری انجام بده تا بتونه یه باری از روی شونه دولت و مردم برداره. وظیفه ما یه چیز بود، وظیفه این خانم هم یه چیز دیگه.
البته آقایون هم با ضد عفونی کردن محله‌ها و کوچه‌ها و پیاده‌روها خیلی لطف کردن ها.
بله، اجر اونام با خداست انشالله.
ما دو شیفت داریم در حال حاضر، هر شیفتمونم 35 نفر دارن کار میکنن.
متوجه شدم که خانم کاظمی همچین جایی رو تدارک دیدن برای کمک کردن، گفتم که بتونم یه گوشه کوچیکی از کارو منم بگیرم.
اینجا صحبت از شیرزنان جهادگری است که آتش به اختیار وارد میدون شدن و حالا هوای دفاع مقدس رو تداعی میکنن.
جنگ خیلی یادم نمیاد، شاید 7 یا 8 ساله بودم، ولی یادمه که خانمای محل تو یکی از خونه ها جمع میشدن و مواد مورد نیاز جبهه رو تهیه میکردن.
الانم کم از جنگ نداره آبجی، اون موقع با دشمنی که میدیدیم میجنگیدیم، حالا با ویروسی که نمیبینیم.
آره راست میگی، با این تفاوت که الان دکترها و پرستارا تو خط مقدم مشغولن. زنده باشن،
خدا خیرشون.
سنگر کنونی بسیجیان و جهادگران حمایت از مدافعان سلامته.
پزشکای عزیزم، پرستارها، فرشته‌های آسمانی، ما تا وقتی که شما پای کار باشید و اونجا احتیاج داشته باشید، ما هم تولیداتمون انجام میدیم، پا به پای شما کار میکنیم.
بله واقعا حیفه، این همه زحمت و تلاش و جهاد در یه بخشایی داره انجام میشه برای سلامتی مردم، اون وقت یه عده خاص و قلیل و کمی نسبت به موازین بهداشتی بی تفاوت باشن. واقعا اینا این تلاش های جهادگرانه رو شبانه روزی مشاهده نمی کنن، نمی بینن که پرستارا و کادر پزشکی ما با چه زحمتی، گاهی اوقات میگن روزها و هفته هاست که بچه هاشون رو ندیدن و نمیتونن به خونشون برن، اینا رو مگه مشاهده نمیکنن؟ پس چرا با وجود این رنجی که عده‌ای دارن میکشن برای سلامتی افراد جامعه، بعضیا بی تفاوتن نسبت به این موضوع و یه مقداری بی‌اعتنا شدن، بی توجه شدن به تذکرهای بهداشتی که برای سلامتی خودشون داره داده میشه. حالا این چه دلایل رو عرض کنم که زمینه‌هایی داره، موضوعی است که ما این هفته تو برنامه روبراه داریم بهش میپردازیم که هدف اصلی ما بررسی آسیب